快乐如本书也错，所以梦我的
من از خجالت گرم گناه لبریزم، من از تغافل عفو اله لبریزم. بجز شکست ندارد نتیجه کردارم، تلاش جاهلم از اشتباه لبریزم. بجز ندامت از این سینه بر نمی خیزد، غبار آینه هستم از آه لبریزم. کسی که همسفرم شد به درد سر افتاد، مسیر غفلتم از کور راه لبریزم. نگاه منتظرم از امید سرشارم، از نگاه لبریزم. نوشتن مرا سرنوشت یوسف شهر، زنا برادری و گرگ و چاه لبریزم.
به میخانه وحدتم راه ده، به میخانه وحدتم راه ده، دل زنده و جان آگاه ده. میده که چون ریزیش در سبو، برارد سبو از دل آواز هو. از آن می که در دل چو منزل کند، تن ما فروزان تر از دل کند، تن ما فروزان تر از دل کند. از آن می که چون چشمت افتد بران، توانی در آن دید حق را عیان. از آن می که گر عکسش افتد به بار، کند قنچه را گوهر شب چرا. از آن می که گر عکسش افتد به جا، توانی به جان دی حق را عیان. از آن می که گر شب ببیند بخواب، از آن می که گر شب ببیند بخواب، چو روز از دلش سر زنه آفتاب. الهی به مستان میخانه به اغلا فرینان دیوانه به میخانه وحدتم راه ده دل زنده و جان آگاه ده.
زیارت روز جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف السلام عليك أيها الولي الناصح السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمت‌های خدا بزنیم.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه للحي وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه صدق الله العظيم.
اعلام اذان ظهر به وقت شرعی کابل از شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. دوستان عزیز شنونده، طاعت ها و عبادت هایتان قبول باشه. دعوت میکنم که شنونده بخش خبری این ساعت باشید.
توصیه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب به ملت ایران: در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. واکنش های جهانی به جنایت جدید صهیونیستا در باریکه غزه. و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل: عادی سازی روابط با طالبان با بهبود وضع حقوق بشر در افغانستان موکول شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز قبل از ریختن آرای انتخاباتی خود به صندوق به عنوان آخرین توصیه خطاب به ملت ایران و افراد مردد برای شرکت در انتخابات تصریح کردند: در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در اولین دقایق آغاز رای گیری گفتند:
بسیاری از مردم دنیا، چه آحاد مردم و چه افراد سیاسی و صاحبان جایگاه های معتبر ملی و سیاسی، امروز چشمشون به ایرانه، چشمشون به شماست، میخوان ببینن که شما چه میکنید در این انتخابات و نتیجه انتخابات شما چه میشه. هم دوستان ما و افرادی که علاقمند به ملت ایرانن، هم بدخواهان، اونا هم همینجا، از همه طرف چشمها مترصد مسائل کشور ماست و مترصد مسائل ملت عزیز ماست. به این توجه کنید، دوستان رو خوشحال کنید و بدخواهان رو ناامید کنید.
رهبر معظم انقلاب همچنین با طرح دو توصیه مهم تاکید کردند:
می‌کنم هر چه زودتر از این فرصت استفاده کنید، در اولین ساعت ممکن برید رأیتون رو در صندوق‌ها بیاندازید. توصیه دوم این است که در هر حوزه‌ای به تعداد لازم برای اون حوزه رأی بدید، به کمتر رأی ندید، به اندازه لازم. مثلا در تهران برای خبرگان 16 نفر رو احتیاج هست که رأی بدیم، به 16 نفر رأی بدیم، نه کمتر. یا در تهران برای مجلس شورای اسلامی به 30 نفر بایستی رأی بدیم، به 30 نفر رأی بدید، به کمتر رأی ندید.
بیانات رهبر معظم انقلاب را شنیدید در لحظات آغازین رأیگیری انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و همچنین انتخابات خبرگان رهبری. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم با حضور در ستاد انتخابات مرکزی آرای خود را به صندوق ریخت. سید ابراهیم رئیسی که خود نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه ولایت خراسان جنوبی است، صبح امروز با حضور در ستاد انتخابات مرکزی ایران آرای خود را برای انتخاب نمایندگان 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره خبرگان به صندوق انداخت. مردم ایران امروز بار دیگر با حضور در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره خبرگان رهبری پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان می‌دهند و رأی خود را برای فردای بهتر و ایرانی آبادتر به صندوق می‌ریزند. از ساعت 8 صبح امروز به وقت تهران انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره خبرگان رهبری در سراسر ایران آغاز شد. رأی‌گیری به مدت 10 ساعت انجام خواهد شد و در صورت لزوم و اعلام استانداران و فرمانداران قابلیت تمدید دارد. در انتخابات امروز 61,972,298 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که 30,945,133 مرد و 30,227,165 زن هستند. در یک هفته گذشته در مناطق مختلف ایران اسلامی تنور تبلیغات نامزدها برای شرکت در این رقابت انتخاباتی گرم بود و کاندیداهای گروه‌ها و احزاب سیاسی و نامزدهای مستقل برنامه‌ها و ایده‌های خود را برای مجلس آینده با مردم به اشتراک گذاشتند. مهلت تبلیغات نامزدهای نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی ایران ساعت 8 صبح دیروز پایان یافت. طبق قانون انتخابات ایران سن رأی دادن 18 سال تمام است و افراد بالای این سن با کارت شناسایی معتبر می توانند رأی دهند. خب همان گونه که اشاره شد، 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره انتخابات خبرگان رهبری از صبح امروز در سراسر ایران آغاز شده است. همکار ما بصیر احمد حسین زاده که از لحظات آغازین انتخابات به سطح شهر رفته و از محل چندین صندوق رأی‌گیری بازدید کرده است، هم اکنون در پشت خط ارتباطی ما قرار دارد. آقای حسین زاده، سلام بر شما، وقت شما بخیر. گزارش شما را از انتخابات امروز می‌شنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما، همکار گرامی جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. بله، همون گونه که شما هم اشاره کردین، انتخابات 12 دور مجلس شورای اسلامی و 6 دور مجلس خبرگان رهبری در ایران اسلامی از ساعت 8 صبح امروز در سرتاسر ایران آغاز شد. با توجه به اینکه خب در اکثر ولایت ها برودت هوا بود و ما شاهد بارش رحمت برف به باران بودیم، بله، اما مردم ایران امروز ثابت کردند که با حضور خود در پای صندوق‌های رأی هیچ چیز نمیتونه مانع اونا بشه از اینکه بتونن سرنوشت خود و سرنوشت فردای بهتری برای خود رقم بزنن. امروز از صبح ساعت 8 که بنده در برخی از حوزه‌های انتخاباتی رفتم، حضور گرم مردم را شاهد بودم که از صبح زود، علارغمی که خب هوا در مشهد به شدت یخبندان هست و هوا سرد است، مردم در پای صندوق‌های رأی حضور داشتند. اما گونه که شما هم اشاره کردین، خب نامزدهای انتخابات برای دستیابی 290 کرسی برای قوه مقننه و 88 کرسی مجلس خبرگان رهبری با یکدیگر رقابت میکنن و تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز سوم اود و تبلیغات مجلس خبرگان رهبری از 25 دلو آغاز شده بود که از ساعت 8 صبح امروز هم خب مراسم رأی گیری آغاز شده و تا شب ادامه داره. با توجه به اینکه فرصت کوتاه است، ان شاء الله بنده در بخش های بعدی خبر با گزارش های تفصیلی ان شاء الله سعی میکنم که بنده یا سایر همکارانم از سطح شهر مشهد در خدمت شما باشیم. اگر پرسش خاصی دارین، من در خدمت شما هستم.
تشکر آقای حسین زاده، ان شاء الله گزارش های بعدی شما را در بخش های مختلف خبری میشنویم. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت که اگر همزمان یک رفراندوم در ایران و بریتانیا با موضوع حمایت مردم از نظامشان برگزار شود، تردیدی نیست که در این رفراندوم طرف بازنده بریتانیا خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با شبکه 4 انگلیس در پاسخ به سوال مجری در ارتباط با نگاه افکار عمومی ایران به حمایت نظام سیاسی کشور از موضوع مقاومت و فلسطین افزود که افکار عمومی در ایران کاملا از موضوع فلسطین حمایت میکند و از زمان تحولات اخیر در فلسطین تا به امروز ایرانیان با هر تفکری و دینی و همچنین گروه های مختلف سیاسی متحدانه از فلسطین و فلسطینیان حمایت کردند. امیر عبداللهیان افزود که در ایران علاوه بر مسلمانان، مسیحیان و یهودیان نیز از آزادانه زندگی میکنند و در مجلس شورای اسلامی دارای نماینده هستند. به یهودیان احترام گذاشته میشود، اما مسئله صهیونیست‌ها و اشغالگری فلسطین موضوع دیگری است. وزیر امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوال دیگر مجری که مدعی بود مردم ایران در انتخابات شرکت نمی‌کنند گفت که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون هر سال حداقل یک انتخابات آزاد با مشارکت مردم ایران برگزار شده است، اما سیاست تنبیهی برای کسی که مشارکت نکند اعمال نمی‌شود، در حالی که در برخی کشورهای غربی اگر یک فرد در انتخابات شرکت نکند محرومیت‌های اجتماعی موقتی برای آن فرد در نظر می‌گیرند و یا باید جریمه مالی بپردازد. امیر عبداللهیان درباره اغتشاشات سال گذشته در ایران و هیاهویی که در نشست شورای حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شد نیز گفت که چرا با گذشت 5 ماه از نسل‌کشی و کشتار زنان و کودکان فلسطینی در غزه با بمب‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا که در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشته می‌شود، هیچ کس در شورای حقوق بشر فکری برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نمی‌کند؟ این همان دموکراسی و حقوق بشر دوگانه است که امروز در غرب دیده می‌شود. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد دموکراسی و حقوق بشر در ایران ریشه در اعتقادات و تمدن چند هزار ساله ایرانیان دارد و دموکراسی و حقوق بشر در ایران امروز به مراتب قوی تر از بریتانیا است. وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع فلسطین و استقبال ایران از آتش‌بس احتمالی درباره که غزه هم گفت، جمهوری اسلامی از توقف نسل‌کشی و جنایات صهیونیست‌ها ضد مردم فلسطین درباره که غزه استقبال می‌کند. و از همان ابتدای حملات رژیم اسرائیل ضد غزه و سایل غربی به صراحت اعلام کرده که جنگ راه حل نیست و باید هر چه زودتر جنگ و کشتار مردم فلسطین متوقف شود و محاصره انسانی علیه مردم غزه پایان یابد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ و یا هر رئیس جمهور دیگری از نظر ایران با رفتارش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اینکه مردم آمریکا چه کسی را انتخاب می‌کنند موضوعی است که به خود آمریکایی‌ها برمی‌گردد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفت زخم غزه از حافظه انسان‌های آزاده و ننگ حمایت و سکوت نسبت به کشتار جمعی و نسل‌کشی از پیشانی مدعیان دروغین حقوق بشر پاک نخواهد شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 100 شهروند فلسطینی که در صف انتظار دریافت کمک‌های بشردوستانه در خیابان الرشید شهر غزه بودند بر اثر حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و بیش از 800 نفر مجروح شدند. نظامیان ارتش رژیم نسل‌کش اسرائیل در جنایت جدید خود روز پنجشنبه به شهروندان فلسطینی که در میدان النابلسی و سرک الرشید شهر غزه در انتظار رسیدن کمک‌های انسانی بودند حمله کردند. در این حمله بیش از 104 نفر از فلسطینیانی که منتظر ورود کمک‌ها به این منطقه بودند شهید و بیش از 800 نفر هم مجروح شدند. گزارشگر سازمان ملل در موضوع فقر و حقوق بشر از عملکرد ضعیف جامعه بین‌المللی در مقابله با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و تحریم جهانی تل‌آویو را خواستار شد. گزارشگر سازمان ملل در موضوع فقر و حقوق بشر ضمن درخواست برای تحریم جهانی تل‌آویو گفت که جامعه بین‌المللی در قبال رژیم صهیونیستی ضعیف عمل کرده است. گزارشگر سازمان ملل متحد همچنین با بیان اینکه برای جلوگیری از گسترش قحطی در غزه به آتش‌بس فوری نیاز داریم یادآور شد که جامعه جهانی باید با وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف جنایاتش علیه مردم فلسطین زمینه برقراری آتش‌بس در باریکه غزه را فراهم کند. در همین حال جنایات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. ده‌ها فلسطینی دیروز در اطراف کاروان کمک‌رسانی در میدان النابلسی در سرک الرشید واقع در شمال باریکه غزه به شهادت رسیدند. حماس در واکنش به شهادت و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان در غزه از دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری خواست تا برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی اقدام کنند. به گفته مقامات بهداشتی غزه حداقل 104 فلسطینی بر اثر این حمله اسرائیل به شهادت رسیدند. به این ترتیب شمار شهدای فلسطینی در طول 5 ماه جنگ به بیش از 30,000 نفر رسید. در همین حال جولی یا ملون جولی وزیر خارجه کانادا با بیان اینکه شهادت ده‌ها فلسطینی در غزه که در انتظار کاروان کمک‌های بشردوستانه بودند یک کابوس است، برقراری آتش‌بس فوری در غزه را خواستار شد. همچنین وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ضمن غیر قابل توجیه دانستن تیراندازی نظامیان صهیونیست و غیر نظامیان فلسطینی که در تلاش برای به دست آوردن غذا بودند اعلام کرد که اسرائیل مسئولیت رعایت قوانین بین المللی و حفاظت از جان غیر نظامیان فلسطینی و حفاظت از روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در باریکه غزه را بر عهده دارد. در این بیانیه همچنین ابراز نگرانی نسبت به در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی نسبت به گزارش‌های مبنی بر افزایش شمار شهدا در جریان توزیع کمک‌های بشردوستانه در باریکه غزه آمده است که فقط با وجود برقراری آتش‌بس فوری و دائمی امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه کافی به غزه فراهم خواهد شد. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا نیز در پی جنایت جدید نظامیان رژیم صهیونیستی در حمله به فلسطینیانی که در انتظار دریافت کمک‌های بشردوستانه صف کشیده بودند برقراری آتش‌بس فوری در غزه را خواستار شد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در واکنش به کشتار روز پنجشنبه ارتش رژیم نسل‌کش اسرائیل در شهر غزه تاکید کرد که این جنایت گواهی بر میزان جنایتکار بودن این رژیم نازی است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به کشتار مردم مظلوم شهر غزه با صدور بیانیه اعلام کرد که این جنایت هولناک ضد مردم غزه نزدیک سرک الرشید نشانگر میزان جنایتکاری این رژیم اشغالگر است و دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی که در مقابل این جنایات سکوت میکنند و از همه مهمتر سازمانهای عربی در این جنایت سهیم هستند. انصار الله یمن هم جنایت نسل کشی رژیم صهیونیستی در میدان نابلسی باریکه غزه را محکوم کرد. انصار الله یمن در بیانیه با اشاره به بمباردمان آوارگان در میدان النابلسی باریکه غزه در صف غذا اعلام کرد که این جنایت وحشیانه گواه دیگری بر نفرت صهیونیست است و بخشی از عملیات نسل کشی است که این رژیم در غزه انجام می دهد. در ادامه این بیانیه با اشاره به این که آمریکا مسئول ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین است، آمده است که وتوی توقف جنگ در غزه توسط آمریکا گواه پوشش سیاسی آمریکا برای جنایات اشغالگران صهیونیستی است. ادامه خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان را رو به وخامت خواند و از جامعه جهانی خواست از عادی سازی روابط با طالبان یا مشروعیت بخشیدن به این گروه بدون بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور خودداری کند. ریچارد بنت شام پنجشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که این نگرانی وجود دارد که برخی اعضای جامعه بین المللی در ازای امنیت نسبی و وعده‌های برای کنترل تروریسم و مواد مخدر روابط خود را با طالبان عادی کنند بدون اینکه پیشرفت معناداری در زمینه حقوق بشر صورت گیرد. به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در حقوق بین الملل عرفی یک مورد قانع کننده وجود دارد که بر مبنای آن احترام به حقوق بشر می تواند معیاری برای رسمیت شناختن دولت‌ها در نظر گرفته شود. بنت افسوده است که رفتار وحشتناک طالبان با زنان و دختران، اصول منشور ملل متحد و روح بنیادی و هنجارهای بین المللی حقوق بشر را نقض می کند و این گروه را از برسمیت شناختن به عنوان دولت کنار می گذارد. وی بی احترامی طالبان به حقوق اساسی زنان و دختران در جهان را بی نظیر توصیف و اضافه کرد. در چنین شرایطی او در نگرانی های بسیاری از شهروندان افغانستان در مورد این که برخی از اعضای جامعه بین المللی ممکن است به سمت پذیرش وضع کنونی تمایل داشته باشند شریک است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده که طالبان موظفند به قوانین بین المللی حقوق بشر به ویژه معاهدات تصویب شده از سوی دولت افغانستان احترام بگذارند، اما در انجام این وظیفه کوتاهی میکنند. بنت از طالبان خواسته است همه اشکال تبعیض نهادی نشده علیه زنان و دختران را متوقف و فوراً سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تبعیض‌آمیز را که حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند معکوس کنند. او تاکید کرده که اهمیت حقوق بشر برای مردم افغانستان کمتر از سایر کشورها نیست و نباید آنان را رها کرد. و رئیس جمهوری ترکمنستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان به وی اطمینان داد که کشورش در انتقال گاز و برق به افغانستان کوتاهی نمی کند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با قربان قلی، بیردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان در اشقابات دیدار کرد. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه 68 گفته است در این ملاقات مولوی امیرخان متقی در مورد امنیت، ثبات و فرصت‌های جدید برای سرمایه گذاری و ترانزیت در افغانستان به رهبر ملی ترکمنستان معلومات داد و از وی به خاطر توجه ویژه به گسترش همکاری و روابط حسنه با افغانستان سپاسگزاری نمود. متقی گفت که دو کشور توانستند در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های خوبی داشته باشند. همچنان در این دیدار قربان‌علی بیردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان با بیان این که از ناحیه افغانستان اطمینان کامل دارد گفت به انتقال گاز و برق به افغانستان توجه ویژه داشته و برای امتداد خط آهن نیز تلاش خواهد کرد. قربان خوری بیردی محمدوف نمایشگاه هفته آینده اموال افغانستان در اشقابات را مهم و تاریخی خواند و تأکید کرد که دو طرف از آن استفاده بهینه نکنند. رهبر ملی ترکمنستان همچنان وعده سپرد که در بخش‌های مختلف تجارت با افغانستان تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان که به ترکمنستان سفر کرده تا اکنون با شماری از مقامات عالی رتبه آن کشور پیرامون گسترش همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های مختلف دیدار داشته و به توافقات نیز دست یافته است. روابط افغانستان و ترکمنستان دوستانه و اطمینان بخش خوانده می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توصیه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب به ملت ایران در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. واکنش های جهانی به جنایت جدید صهیونیست‌ها در باریکه غزه، و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل عادی سازی روابط با طالبان با بهبود وضع حقوق بشر در افغانستان موکول شود. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه گفتگوی داریم پیرامون بحث انتخابات. اشاره شد که انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی ایران و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت 8 صبح امروز آغاز شده است. نظرات و دیدگاه های عبدالقهار سینا از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شدیم در این ارتباط.
با سلام به شما. مسئله انتخابات یک مسئله است که در تمام جوامع بشری پذیرفته شده، یک حق صلاحیت برای ملت ها میتن تا اونا در تعیین سرنوشتشان یک حق داشته باشند و حداقل از نظر روانی و اجتماعی اونا میتونن متعقن باشند که چیزی را که انتخاب میکنن اونا سهم داشتن، چیزی که دوزایی که حاکم می باشد اداره حاکم اینا در این سهم داشتن و هم از نظر اجتماعی هم از نظر روانی هم یک نماد خوبی است برای این که می تانن افراد اشخاصی که در خودشان استعداد و کارایی لازم می دینن با مردم خود قناعت داده بتانن. این یک آگاهی بهتر از روندهای سیاسی برای مردم و جامعه است. در انتخابات وقتی که وکلای پارلمان یا نمایندگان پارلمانی انتخاب میشن، در حقیقت ارتباط چون پارلمان ارتباط بین دستگاه حکومتی، مردم و از طرف دیگر یک کمیته نظارتی است برای اینکه قوانین درست تعمیل میشه، درست عملی میشن یا نمیشن و قوانین قابل تغییر هستن یا نیستن. اینا حرفای است که ارتش جنده بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه نمیشد مثلا اگر ایران ما یک ملت 80 میلیونی در نظر میگیریم، نمیشد که 80 میلیون همه حاکم باشن، در هیچ جامعه امکان نداره. ولی قوانین برای 80 میلیون ساخته میشه و قوانین معمول است که در هر زمان نظر به نیازمندی های جامعه میتونه متحول باشه، تغییر پذیر باشه، تعدیل کنه. و جزای پارلمان یا نمایندگی پارلمانی این صلاحیت دارن که این ارتباط نیازمندی های مردم با در نظر داشت قوانین و یا با در نظر داشت تغییر در قوانین با جزای حکومتی اینا هم صحبت باشن که اینا رای حل درست پیدا میکنن. از طرف دیگه پارلمان میتونه یک نظر خوب بر روند عملی حکومت داری باشه، این هم برای مردم یک اطمینان بهتر میده و دانی منوال حکومت هم میبینه که با رسیدن یعنی دستگاه حکومتی و ارکان حکومتی با رسیدن به قدرت اینا نمیتونن بندبار باشن و یک مطلق العنانی به دست بگیرن، بلکه باید که مطابق قوانین تحت نظر دستگاه نظارتی که همو پارلمان باشه اینا پیش برن. باید بنام روند انتخابات در تمام کشورها یکی از روندهای مفید و یک روند مشارکت بین ملت و حکومت است که ما اصلا در همه کشورهایی را میخواییم. در افغانستان این کار در دهه های 60 میلادی عملی شده بود که مردم بسیار راضی بودند. بعدم بر سر جنگ ها در طول 40 سالی مسائل تقریبا زیر پا بود. در دهه گذشته هم که ما تجربه کردیم متاسفانه به سبب عدم آگاهی کامل مردم ما نتانستیم در افغانستان همچی ایدیالی که در نظام است و در ایدیالی که در سیستم است برآورده کنیم که ما با مشکلات دچار بودیم، اما در کشورهای دیگر میتونه که یک حتی یک الگوی خوب برای مردم ما باشد.
عبدالقهار سینا بود، آگاه مسائل سیاسی در افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. دوستان عزیز شنونده، امروز در ایران اسلامی روز تعیین سرنوشت است. امیدوار هستیم که یک حماسه دیگر رقم بخوره. در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات امروزی رادیو دری. پندهای حکیمانه را در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
مردم خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. خوش آمدین به برنامه پندهای حکیمانه. امروز هم میخواییم به ادامه حکمت 31 نهج البلاغه بپردازیم که امام علی علیه السلام در آن ارکان یقین و همچنین ارکان ایمان و کفر بیان نمودند. در این برنامه که آخرین بخش از حکمت 31 میباشد به ارکان شک میپردازیم.
یا بالمعالی یا علی بك كل هم ينجلي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي.
امام علی علیه السلام در حکمت 31 پس از بیان ایمان و کفر به بیان شاخه های شک می پردازند و می فرمایند شک نیز بر 4 پایه استوار است: عادت کردن به بحث و گفتگوهای بی حاصل و آمیخته با لجاجت، دوم ترس از جستجوگری و تحقیق، سوم وسواس و در آخر تسلیم و خودباختگی در برابر شبهات و در حالت انفعالی فرو رفتن.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
دوستان، یکی از مواردی که سبب تباهی دین و ایمان انسان میشه شک هست. البته شکی که پرورنده ی فکر و تحقیق باشه بسیار زیبا و قابل احترام هست و سبب تحکیم اعتقادات دینی میشه. اما شکی که بدور از مبانی عقلی و فکری باشه و انسان را به انحراف بکشانه سبب نابودی دین و دنیا میشه. از این رو امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار در بیان این حقیقت ابتدا به سرچشمه‌های آن می‌پردازند، سپس به شرح آثار هر کدام از این عناصر سوء چهارگانه شک می‌پردازند و می‌فرمایند: آن کس که مرا و گفتگوی بی حاصل را عادت خود قرار دهد، ظلمت و تاریکی شک او را به روشنایی یقین نمی‌رساند، زیرا این عادت زشت و شوم مانع از رسیدن به علم و یقین است و در واقع حجاب خطرناکی میان او و یقین ایجاد می کند. در بیان دومین و سومین صفت زشت صاحبان شک، امام علی علیه السلام می‌فرمایند: آن کس که از حقایق پیش روی خود وحشت کند و از تصمیم گیری صحیح بپرهیزد، به قهقرا باز می‌گردد و آن کس که در تردید و دودلی باشد و در تصمیم گیری وسواس به خرج دهد، زیر سم شیاطین له می‌شود. امام علی علیه السلام وسواس و دودلی بیجا را امری شیطانی شمرده که صاحب آن را به نابودی می کشاند. همه ای ما این مطلب را در افرادی که دارای وسواس فکری هستند دیده ایم. آنها هیچگاه نمی توانند درباره مسئله واضحی همچون خداپرستی تصمیم قاطعی بگیرند و بر آن استوار بمانند.
هران کس به ترسید از کردگار، خدا سرس گردید و فرهیزگار، بر او می گشاید یگان اله، در ای بحر بیرون شدن از گناه، بر او می گشاید یگان اله، در ای بحر.
امام علی علیه السلام در پایان این حکمت درباره چهارمین رذیله اخلاقی این گونه افراد می‌فرمایند: کسی که در برابر عوامل هلاکت خیش در دنیا و آخرت تسلیم گردد و به مبارزه علیه شک و شبهه برنخیزد، در هر دو جهان هلاک خواهد شد. دوستان، می دانیم شیاطین جن و انس سعی دارند از طریق شبهه افکنی افراد را در عقاید دینی خود به شک و تردید بکشانند. اگر انسان در مقابل آنها به دفاع منطقی بپردازد، می تواند بر آن شبهات غالب شود. اما افراد ترسو که همواره در حالت انفعالی قرار می گیرند، همچون پرکاهی که در مقابل تند باد قرار گیرد، هر روز به سوی کشیده می شوند و نمی توانند عقیده حق را برگزینند و استوار و پابرجا در مسیر درست گام بردارند.
روسیهان یایی، من ز ازل تا به ابد زان چشم منتظر یک نگهان یایی. روشن و گرم از نظر لطف توست، شامگهم صبحگهم یایی، ازل تا به ابد زان دو چشم منتظر یک نگهم یا علی. خاک سرم، خاک سر کوی توست. پادشاهم، پادشاهم یا علی، نام تو نقش است چو بر روی من. شیفته روی مهم یا علی، بسته دردم به حریم حرم، راه به دل تا برم یا علی.
یا علی،
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 یا علی. قره بحر گنهم یا علی، روسیه هم، روسیه هم یا علی. من ز ازل تا به ابد زان دو چرش منتظر یک نگهم یا علی. سرم خاک سر کوی توست. پادشاهم، پادشاهم یا علی، نام تو نقش است چو بر روی من. شیفته روی مهم یا علی، بسته دردم به حریم حرم، راه بده تا برهم یا علی.
دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم که شنونده یه صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی باشید.
رسیدیم در حکمتهای نهج البلاغه به حکمت 31، جلسه ششم این حکمت. میفرماید و شک علا اربع شعب. خود شک و تردید چهار تا شعبه دارد. یکی از اون چهار تا شعبه میفهمد التماری هست. تماری یعنی جدال در گفتار. در گفتار دو نفر با هم جدل کنن، نه جدل احسن، جدل بی خودی. حضرت امیر میفهمد فمن جعل المراء دیدنن، کسی که دیدن یعنی روش خودش را مراء و جدل غیر احسن قرار بده، لم یصبح لیله، این شب گمراهی او هیچ وقت به صبح سفید نخواهد رسید. همیشه در مقابل حق، در مقابل مطلب درست، قول سدید خاضع باشیم. وقتی به ما تذکری دادن، گفتن آقا این حرف شما درست نیست، این ایراد رو داره، دوباره با یک حرف بدتر اون رو خرابتر نکنیم.